الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نجر الأعظم وفخر العرب والأجم سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا الله بنام بياد براي بسوي تكيب كمك از خدا بنام خدا چرا؟ چون کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر. هر عملی، هر حرکتی، هر کاری که با نام خدا شروع نشود اون کار ناقص است. ولی ما میگیم به نام خدا، چون وقتی که میگیم به نام خدا معتقدیم که این خداوند قادر است و هو علی کل شیئن و هو علی کل شیئن قدیر و او و خدا بر هر چیز قدرت داره. لذا هر کاری که میخوایم شروع بکنیم برادران، اول تکیه به او میکنیم، پشتیبانمونو قوی میکنیم و بعد حرکت میکنیم. تکیهگاهمون به اوست و خودمونو تسلیم او میکنیم، چون اگر انسان خودشو تسلیم خدا کرد، تسلیم هیچ کس نمیشه، غیر خدا نمیشه. و انسانی که خودشو تسلیم خدا نکرد، تسلیم همه کس میشه. به قول یکی از برادران عزیز، از قول یک استاد اخلاق مثال میزد، میگو وقت سلمونی که میریم میشینه میگه که آقا بشین میخوام سرت اصلاح کنم. سر خودمونو برای اصلاح شدن در اختیار سلمونی قرار میدیم، میگه این ور بگردون میگیم چشم، میگه این ور بگردون میگه چشم، اینجوری کن میگه چشم، میگه برو بابا حالا من مثلا فرض کن یه طلبه سرم اینجوری بکنم، میگه بله، بگه نه من میخوام محکم سرم اینجوری محکم نگه دارم. خب وقتی اصلاح کرد میشه مثل بزگر. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم برای اصلاح یک سر من و شما تسلیم سلمونی میشیم برای اینکه شنگول بشید. آیا برای اصلاح یه جامعهمون، برای اصلاح ذاتمون، برای اصلاح خودمون نباید خودمون تسلیم الله بکنیم؟ پس اول ما در اول هر کاری باید خودمون رو تسلیم الله کنیم و با بسم الله میتونیم تسلیم الله بشیم. به نام خدا. کدوم خدا؟ خداوندی که شنواس. خداوندی که به نام خداوندی که شنواس و هو السمیع و هو السمیع و هو السمیع البصیر. و هو یعنی و این خداوند شنواست و بصیرم هست، بیناست، بیناست و بصیر است. و اعلمو ان الله بما تعملون بصیر. سوره بقره آیه 233 می فرماید و اعلمو، بدانید، ان الله، به درستی که خداوند، به ما تعملون، به اون کاری که شما انجام میدید بصیر است، بیناست. وقتی من و شما بسم الله گفتیم، یعنی به نام الله، و معتقدیم و این اعتقاد داریم که این خداوند شنواست، در حرف زدن خودمون رو کنترل میکنیم، یعنی زبانمون رو کنترل میکنیم. زبانی که جرمه صغیر و جرمه کبیر، امام صادق میفرماید وزنش کمه اما گناه زیاده، خودمون رو کنترل میکنیم، یعنی سعی میکنیم که او هرچی راضیه از این زبان خارج بشه و هرچی او راضی نیست جلوش رو نگه میداریم، چون او شنواست و صدای ما رو میشنوه. اشکالی هم نداره بلند صحبت بکنیم یا آهسته صحبت بکنیم، او میشنوه. ولذا میگن علمای قدیم وقتی میخواستن صحبت بکنن یه سنگی رو زیر زبانشون میذاشتن تا هرچی میخوان بگن کنترل بشه. و به نام خدایی که بس یه گوینده بسم الله با بسم الله الرحمن الرحیم میاد زبانش کنترل میکنه، و یه گوینده به نام الله بسم الله میاد عمل خودش کنترل میکنه، چون در هر کجای باشیم، هر جوری باشیم، به هر کیفیت و حالتی که باشیم، خدا ما رو میبینه و لذا چون او ما رو میبینه سعی میکنیم عمل خودمون رو کنترل بکنیم. به نام خداوندی که حکیم است، به نام خداوندی که حکیم است، و هو الحکیم الخبیر، و هو الحکیم الخبیر. سوره انعام آیه 73 میفرماید و این پروردگار ما حکیم است، خبیر هم هست. حکیمه یعنی ما رو روی نظام آفریده. گاهی میبینی قرآن خطاب میکنه یا ایها الانسان، اوهی انسان، ما قراره که به ربک الکریم، چه چیز تو رو مغرورت کرده؟ می بسم الله نگفتی؟ چه چیز تو رو مغرور کرده به خداوندت؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اون خدایی که این نظام بد داده، فی ای صورت ما شاء رکبک، اون خدایی که در بهترین صورت ها تو رو خلق کرده، یه نطفه بیشتر نبودی، ثم نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. یه دونه خاک بودی، نطفه شدی به اون صورت، الان این انسان شنگولی که الان در اومدی اینجا نشستی، اولش اون بودی و تو رو رب یعنی پرورش دهنده اومده تو رو پرورش داده و بعد روی نظام، روی حکمت تو رو آفریده. حکمت یعنی چی؟ ما گاهی میخواییم این مطالب کوچولو رو انشالله استاد ما جناب آقای قاسمی درباره فن کلاس‌داری و کمیت و کیفیتش صحبت کردن با افراد گوناگون رو براتون خواهند فرمود. گاهی میبینه که حدود تعرض کنم که ما میخواییم برای بچه ها بگیم حکمت خدا رو بگیم، نظم و قانون خدا رو بگیم. من خیلی ساده براشون میگم، میگم چی؟ میگم بچه ها همین بدنتون نگاه بکنید، همین که قرآن میگه چرا نگاه نمیکنید، همین که امام صادق به مفضل میگه، همین توحید مفضل برای بچه ها خیلی ساده است. یعنی امام صادق در یه قالب خیلی ساده بیان فرموده، میگم بچه ها به همین بدنتون نگاه بکنید، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. چیه؟ این روی حکمت، یعنی چشمای ما مثل این ماشین، بدن ما مثل ماشین، این دوتا چشما مثل دوتا چراغ ماشین جلو، و حضورت عرض کنم این دهان ما مثل باک بنزین، و حضورت عرض کنم یکی از بچه یه دفعه گفت آقا دودکشش کجاست؟ لابد دودکشش همون پای ما این هست، توجه داری؟ باز دودکشه نیمده جای بعد قرار بگیره. حضورت عرض کنم که تمام روی تی، یعنی من به بچه ها میگم خدا من ما رو روی حکمت آفرید بچه های عزیزم، یعنی چشم ما نیمده اینجا تو سرمون قرار بده بخیم یه مدرسه اینجوری بیه مدرسه، یا این دهان ما رو نیمده مثلا تو کمر ما قرار بده یه لقمه غذا نتونیم بذاریم تو دهنمون، توجه داری؟ یا این چشم ما نیمده کف پاهم قرار بده بخیم را بریم اینجوری باید را بریم. این خود به نام خداوند حکیمه، رو ما رو روی حکمت آفریده، ما را به یک جاهایی میبره و من جمله ما دیگه غرور نمیگیرمون، چون هرچی داریم از حکمت او داریم. به نام خداوندی که عالمه، بسم الله، به نام خداوندی که عالمه، و هو السمیع العلیم، و هو السمیع العلیم، یا و هو به کل شیء علیم، که در سوره انعام آیه 101 میگه و هو به کل شیء علیم، و هو یعنی خداوند به کل، به هر شیء چیزی علیم، به هر چیز عالمه. با این بلنگوی موقعی که خریدن یه دفترچه باش بوده، یه کاغذ دستورنامه باش بوده، تمام دستورات رو باش نوشته بودن. کی این دفترچه رو با این بلنگو داده؟ سازندش. یه شیشه شربت که شما میرید بخرید، این شیشه شربت سازندش براش دستورنامه داره، این دستورنامه رو میاری میخونی، میبینه نوشته که این شربت از چی ترکیب شده، به درد چه دردی میخوره، مقدار مصرف چقدره. کی این دفترچه رو، این کاغذ رو با این شیشه شربت داده؟ سازندش. مقدار خوراکش چقدره، موارد احتیاط چیه، برای چه فایده‌ای داره، چگونه مصرف بکنین، اینو سازندش داده. یه ماشین که شما میرید بخرید، تو داشبوردش نگاه بکنید، یه دونه دستورنامه داره، این دستورنامه یا دفترچه تمام خصوصیات رو بیان کرده، توی ماشین چی بریزید، بنزین بریزید، روغن چجوری بده، چطور روشن کنه، چطور خاموش کنه، تمام دستورات تو این دفترچه نوشته. کی این دفترچه رو با این ماشین داده؟ جواب: سازنده این ماشین. درسته؟ حالا یه راننده بیاد و شروع کنه داد و بیداد کردن و بگه آقا نمیدونم ارتجای و فلان، هی داد و بیداد میکنه. آقا داد و بیداد چیه؟ حرف حساب چیه؟ میگه چی؟ میگه من میخوام این دفترچه عمل نکنم. میگیم چرا؟ میگه این ارتجاییه. آخه چیش ارتجاییه؟ میگه چون تو این دفترچه نوشته تو این ماشین بنزین بریز. بنزینم بو میده، منم فدایی ماشینم اصلا نمیخوام تو ماشینم بنزین بریزم. میگه میخوای چیکار بکنه؟ ماشین سوخت میخواد یا نمیخواد؟ میگه سوخت میخواد. خب تو میخوای بنزین نریزی، میخوای چیکار بکنه؟ میگه من میخوام شربت بهلیمو تو ماشینم بریزم. بعدم داد میزنم از شربت بهلیمو. بعد این آخوندا، بابا شربت بهلیمو بد نی، آخوند مرده برای شربت بهلیمو، ولی به درد ماشین نمیخوره. یا میگه من میخوام به جای نمیدونم روغن الوند 40 آب قنبیت قوم بریزم. بعدم میگه من آب قنبیت بده. بابا آب قنبیت سنگ کلیه هم هضم میکنه ولی به درد ماشین نمیخوره و تو حق قانون گذاری برای ماشین نداره. حالا به جای شیشه شربته، به جای ماشین، آقایون بگیرید انسان. سازنده انسان کیه؟ الله، خداست. خب این خداونده که آگاهی کامل به ما داره و هو به کل شیء علیم. چون او هست، یعنی الله است که به این انسان و به هر چیزی من جمله به این انسان آگاهی کامل داره، ولذا او باید دفترچه و برنامه بده و او دفترچه و برنامه ها رو داده و این دفترچه و نامه به نام قرآن به یه مهندسی داده که برای ما بیاره و پیاده بکنه و اون حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. ولذا من و تو میگیم به نام الله، بسم الله، به نام خدا. کدوم خدا؟ خدایی که عالمه. لذا من میگه برنامه من از او میخوام، چون او آگاهی کامل از من داره. لذا قانون اساسی من باید بر اساس این باشه، یعنی این کتاب باشه. چرا؟ چون این کتاب را سازنده من داده. و همونطور که رئیس جمهور عزیزمون میفرماید بعد از چندین سال در این مملکت الان قوانین رد یا قبولش بر میزان این کتاب باید باشه و بر میزان این کتاب هست. چرا؟ چون او این سازنده ماست، با این قانون داده. و این به نام الله، دنبالشو به نام الله، به نام خدا. کدوم خدا؟ خب دیگه هر کدوم از اینا رؤوفیت خدا چیست و تمام این غفور بودنش، تمام اینها باید از دوتا از کنم دیگه خودتون. به نام خدایی که رحمان است و هو ارحم الراحمین، سوره 8 آیه 22. به نام خدایی که رحیم است، به نام خدایی که رحیم است و هو تواب الرحیم، بقره، سوره بقره آیه 37. به نام خداوندی که غفور است، غفور است، به نام خداوندی که غفور است، ان الله غفور رحیم، سوره بقره آیه 199. آیه 199. به نام خداوندی که رؤوف است، به نام خداوندی که رؤوف است، سوره حدود تنز کنم بقره 143. بقره 143. ان الله چون بسم الله برادران عزیز چاشنیه، یک موضوعی هم میگن چاشنیه که اینو استارت که وقتی میزنین دنبال ماشین روشن میشه، استارت باید باشه و الا ماشین حرکت نداره، توجه داره باید استارت بزنیم که ماشین روشن بشه. با بسم الله ما استارت میزنیم که برای این بدن که میخوام به حرکتش بندازیم این بدنو چجور ازش استفاده کنیم. بسم الله است که تمام اینها رو برای ما میگه. خب به نام خدا و به یاد خدا. چرا به یاد خدا؟ چون قرآن میفرماید به یاد خدا، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدا چون قرآن میفرماید به یاد خدا، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید به سبب یاد خدا دلها آرامش پیدا می کند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید به سبب یاد خدا دلها آرامش پیدا می کند. آرامشگر چیه؟ بعضی خیال می کنند ماله. مال آرامشگر نیست. همونطور که در حدیث داریم مال مثل آب دریاست، هرچی انسان بیشتر داشته باشه تشنگیش بیشتره و دلهوره زیادتر میشه. یکی توی خونه یه میلیون نشسته، دلهورش بیشتره تا اون آقایی که توی خونه کاغلی نشسته. مال آرامشگر نیست. جریان سلمان در مدائن دارید دیگه. مال آرامشگر نیست و بعضی خیال میکنن زن آرامشگره. اگر زنم آرامشگر بود الان عبور میکنید در این فصل به این گنجشکا نگاه کنید. اگر واقعا شهوتم آرامشگر بود، البته قرآن دو چیز داره میگه آرامشگره ها، یکی شبه یکی زنه، لتسکنو الیها داره، ولی اون مسکنه، اون چیزی نیست که هم روح ما را و اون به عبارت دیگه یک جسم رو میاد تسکین میده. اون نیست که یعنی شب وقتی که میخوابیم اینا، اون نیست که تمام جزئیات، یه مسکنه، ولی اونو که آرامشگر واقعی چیه؟ اون آرامشگر واقعیه الا به ذکر الله، اون الله هست. اون موقعی که ما میگیم الله لذت عبادت رو میچیم. وقتی که میگیم یه الله دلمون میخواد دومیرم بگیم، یه الله دوم گفتیم میخوام رب سومیرم بگیم. توجه دارید برادرها؟ و به نام خدا، اینم به یاد خدا، لذا به یاد خدا دلها آرامش میگه. ممکنه شما بگید که آقایون خب پس چرا ما این همه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم نماز میخونیم آرامشگر نیستیم؟ اولا اگر من و شما نماز واقعی بخونیم آرامشگر هست، توجه دارید؟ منتها ما یه نمازی هم که میخونیم میگیم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، میگیم مباحثه دیروز هم مونده، اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت ای داده بیداده، کارت هم نگرفتیم، فردا باید بریم سر دست، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، گوشت هم نگرفتیم. که عجیب، هزار جا ونی ذهنمون این ور میره. یه موقع در دکان قصابی هنوز گوشت رو نگرفتیم، سلام نمازم تموم شد. توجه دارین؟ علا به ذکر الله آقایون. ولی حضرت علی علیه السلام وقتی نماز میخونه تیغ میره تو پاش، میگه اینو باید کی در آورد، میگه این یه موقع حضرت علی علیه السلام میشه تیغ رو در آورد، اون موقع که نماز میخونه، چون آمپور سری رو کیه؟ اون موقع که نماز میخونه، چون وقتی که نماز میخونه تمام حواسه اونجاست به سوی اوس. و برای خدا و به سوی خدا. چرا؟ چون انا لله، دنبالش ای گفتید الیه راجعون، ما برای خداییم و به سوی خدا می رویم. انا لله و انا الیه راجعون. میگن که انسان باید حرکت داشته باشه یا نه؟ میگیم که انسان آیا متحرکه یا ایستاست، یعنی غیر متحرک یعنی ایستاست. همه میگن انسان متحرکه، همه مکاتب میگن باید انسان متحرک باشه، چون اگر یه دانه زیر دل خاک بمونه میپوسه، ولی اگر رشد کنه یک دانه رو 20 دانه میکنه. یه آب اگر توی چاله بمونه برادرها چی میشه؟ میپوسه، ولی اگه آب حرکت داشته باشه اکسیژن ها رو میگیره با هیدروژن مخلوط میکنه حرکت میکنه. انسان هم باید متحرک باشه، اما از کجا به کجا؟ شما لابد کمونیست داره دیدید، میگه که حضور تعز کنم نمیدونم کمون اولیه بوده چطور شده بردهداری شده، بعد تا اون آخر میگه رسید به سوسیالیست، میگیم آخرین سیدش کجاست؟ میگه به اون بهشت برین یا بهشت موعود. میگیم بهشت برین چیه؟ بهشت برینی که شما میگید چیه یا بهشت موعود؟ میگه بهشت موعود آخرین سیر بشره. میگیم چیه؟ میگه خوراک برای همه، پوشاک برای همه، مسکن برای همه. میگیم اگر اینجا شد این انسان به آخرین سیر تکاملش رسیده. میگه بله 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 بله. ولی ما حرکت انسان را آقایون این نمیدونیم، یعنی ما میگیم باید حرکت داشته باشه ولی به همینجا ختمش نمیکنیم، چون یه دونه حیوان هم میتونه به این، اگر این باشه به این تکامل برسه، یه الاغ بهتر از اون میتونه برسه. یه الاغ رو شما بدید بیارید، آیا الاغ؟ میگه بله. میگه بیا میخوام ببریم بهشت موعود. میگه کجا میخوام ببریم بهشت موعود؟ میگه چطور؟ میگیم بیا یه قشنگ کاه پالون طبیله. این از شعار هر الاغی، کاه و پالون و طبیله. البته کاش جوب هم بریزید آقای قاطیش که زیر دندانش صدا بده، یونجم بریزید که سبز باشه، نه که مثل بعضی از این کمونیست ها که عینک سبز در چشم الاغ بزنن و حدود ترس کنم که کاش سفید خیال کنه یونجسا. چون بعضی هم متاسفانه آقایون عینک های بد بدبینی میزنن در چشمشون، مثلا حتی شاید مثلا خدای نکرده ما طلبه داشته باشیم نسبت به این انقلاب اینه که بدبینی زده باشه هر چی چه. آقا این انقلاب چیکار کرده؟ آقا چیکار کرده؟ اینه که بدبینیه. با قول یکی از برادرها میفرمود که اگر انسان اینه که قرمز در چشمش بزنه شلغم رو هم لبو میبینه. هی بگو به حضرت عباس این شلغمه، میگه برو بابا نمیفهمی تو هم، این لبوه. کای سفید دارم قرمز میبینه و دیوار سفید دارم دیوار قرمز میبینه. این فکر نمیکنه خودش اینه که بدبینی زده. گاهی آقایون ما در یه روستاها میریم، در شهرها میریم، در یه جاهایی میریم، خدای روی لج همدیگه اینه که بدبینی میزنیم و خدا در اون لحظه به داد ما برسه که خیلی خطرناک آقایون، من جمله برای انقلاب. و حال اینکه امام میفرماد انسان اگر میخواد واقعا عیبم بگه مثل پیغمبر میفرماد مثل آینه باشه، یعنی هم خوبی ها رو ببینه هم بدی ها رو. و این آقایون واقعا اگر ما بهشت برین این باشه خود یه حیوان هم میتونه برسه، واقعا بهترین خوراک رو براش درست کنیم، یه دونه پالون آرتیسی و یه تبیله دوگلاسی هم براش بسازیم، این واقعا به بهشت موعود رسیده؟ نه، اگه بهشت موعود این میرسه. ولی ما میگیم چی؟ ما میگیم انا لله و انا الیه راجعون. ممکنه آقا شما بگه پس اقتصاد چی؟ میگم ها، ما میگیم اقتصاد وسیله است برای رسیدن به هدف. اقتصاد وسیله است، ولی کمونیست اقتصاد داره چی میدونه آقایون؟ هدف. خب چه فرق میکنه اگه اقتصاد هدف باشه و وسیله؟ بابا این یه چیزای شما توجیه میکنه. نه، اگر اقتصاد هدف شد همه چیز رو فدای اقتصاد میکنه، ولی اگر الله هدف شد، این یکی وسیله شد، اقتصاد وسیله شد، حتی این وسیله هم فدای راه چی میکنه؟ هدف. و جاهدو فی سبیل الله و جاهدو فی یجاهدون فی سبیل الله. این یجاهدون رو بنویسم، یجاهدون فی سبیل الله، فی سبیل الله به اموالهم و چی؟ مال نه تنها، بالاتر جون را فدای راه الله میکنن. فی سبیل الله، انا لله و انا الیه راجعون. لذا ما اول درسمون امروز عرض کردیم که برای خدا و به سوی خدا رد شیم و تکیه به الله. چرا؟ چون همین جمله که توی نماز جمعه آقای مشکینی میفرمودن و من یتوکل علی الله همین جمله که مال قرآنه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ببینید بچه های، معذرت میخوام از اینکه یه وقت اگر گفتم بچه های اینا توی لفظم اومد عذر میخوام. ببینید برادران عزیز، الان این آقا رو میبینید، این میخواد یه حرفی بزنه، این آقا میخواد یه حرف بزنه، پشتیبان این آقا یه وقت مثلا یه الفه، یه وقت پشتیبانش یه روستاست، یه وقت پشتیبانش یک محله است، یه وقت پشتیبانش یه شهر، یه وقت پشتیبانش یه کشور، یه وقت پشتیبانش چند تا کشور و ابرقدرت پوشالیه. اگر این آقا پشتیبانش قوی باشه حرفش هم چیه؟ قویه. اگر پشتیبانی ضعیف باشه حرفش هم چیه؟ ضعیفه. درسته برادرها؟ ها. ولذا الان شما کشورها را نگاه بکنید، ببینید کدوم کشوره که برای خودش پشتیبان درست نکرده، یعنی وابسته به یه ابرقدرتی نشده، به یه کسی نشده. الان صدام یک سره میکوشه مثلا فرض بفرمایید که پشتیبان درست بکنه، و اینم که به ما حمله میکنه به خاطر اینکه یک سره اینا بهش میگن ما پشتیبان شما هستیم. مثلا اینور اردنی، حسین اردنی بهش میگه، اونور یک فهد عربستانی بهش میگه، اون یکی همینطور بهش میگه، اونور شوروی بهش میگه، میگه ما پشتیبان هستیم. با پشتیبانی اونها و و من یه توکل و توکل علی صوفتی و علی اردم همچون فهدی و علی خالدی، و با کمک اونها یالا بسم الله را میگه و حمله میکنه به ما. این آقا اگه پشتیبان هست، لذا صدام هر وقت پشتیبانش یه ذره ضعیفه کمتر میاد جلو، هر وقت پشتیبانش قویه میاد و کشته بیشتر میده. توجه برادرها، بیشتر تو دهنش میزنن. این آقا وقتی پشتیبانش اونا شدن، فرض کنیم پشتیبانش اینه، این آقا تابع این پشتیبانه، میگه اگر تو پشتیبان، اگر هرچی من بهت میگم عمل نکنی، من پشتیبانی ازت بر میدارم، مجبور عمل بکنه. مثلا شاه خائن که سقط کرد، پشتیبانش آمریکا بود، هر طرف آمریکا میگه بگرد، میگه چشم قربان، میگه اینور بگرد، میگه چشم، میگه عمر بگرد، میگه چشم، هر طرف میگه بگرد اون میگشت. چرا؟ میگه اگر نگرده پشتیبانی ازت بر میدارم. حالا برادران عزیز، ما پشتیبانمون کیه؟ ما پشتیبانمون میگیم چیه؟ الله. و الله، ان الله علی کل شیء قدیر، و خدا قدرتش بر همه این قدرت ها چیه؟ بالاتره. لذا ما پشتیبانمون آقایون الله است، و کسی هم که توکل بکنه بر اون الله، او را کافی است، اون الله او را کافی است. و لذا ما تابع کی هستیم آقایون؟ الله. ولی دیگران تابع دیگران هستن، و ما تابع الله هستیم. هر طرف الله بگه بچرخید، ما میچرخیم. توجه دارید؟ ولذا ما در همه کارهامون اولش میگیم و تکیه به او و کمک از او، همین شعار هر روزیمون که نمیگذاریم در شبان روز چندین مرتبه شما و همه مسلمان ها میفرمایند ایاک نعبد و ایاک و ایاک نستعین. همه ما خدا را میپرستیم و همه ما از خدا کمک میخواییم. حالا این مقدمه بحث، یه صلوات بفرستیم. این مقدمه بحث. اما برادرها، این کلاسی که بنا شده اینجا در خدمتتون، در خدمت گذاری شما باشیم، حضورتون عرض کنم که همونطور که مسبوق هستید، بنده هم و هم مواسه عزیزم که سمت استادی بر ما دارن، جناب آقای قاسمی، در خدمت گذاری شما هستیم و بنده بنا شده همون روش قرآن و تجوید بگم. منتها من میخواستم دنباله بحث پارسال بگم، اگر همه برادرها پارسال بودن من دنباله بحث پارسال بگم، و اگر نبودن من یک به قول معروف تلگرافی، یعنی قسمت اول بحث پارسال تجوید رو نگفتیم، فقط همون روش قرآن که یعنی زودآموزی قرآن گفتیم، چون قرآن این روش قرآن از دو بخشه. اونایی که تا حالا ما از اول تا حالا گفتیم برادرها، فقط قسمت اولشو میگفتیم، یعنی در این چند سالی که چه در مهدیه چه در اون مدرسه ما برای شما عرض کردیم، همون قسمت اول گفتیم، دیگه تجوید رو نگفتیم. اناد فرمودید ما امسال بیشتر نظرمون این بود که تجوید رو بگیم، ولی خب چون بعضی از برادرها فرمودن که اون روش قرآن رو که میگذارید، ما گفتیم فعلا اونو میگذاریم تا ببینیم برادرها چقدر. حالا روش تدریس قرآن رو که قسمت اوله، یعنی چطوری قرآن رو یاد بدیم، برادرها که پارسال نبودن کیا هستن؟ خب بس با دستار بنده شما پارسال نبودید؟ شاید بله، ببینید شاید اشتباه کردید، من دارم عرض میکنم، میگم اونایی که روش قسمت اول ندیدن دست بلند کنن، اونجوری عرض کردین. پس دست هم نمیدونی پایین. خب حالا پس قسمت، پس برادرها من قسمت اولو یعنی روش تدریس و قرآن عرض میکنم و بعد قسمت دوم تجوید شم، بعد در رابطه با فن کلاسداری، در رابطه با خود اصل فن کلاسداری و همچنین حضور تعرض کنم که با فن کلاسداری و اصول عقاید برادرمون استادمون جناب آقای قاسمی میفرمایند. اینات فرمودید این موضوع رو، و میخواستم بگم که چون این درس های مقدار به همدیگه ربط داره، سعی کنید هر روز بیاید برادرها، و سه جلسه غیبت آقایون دیگه برادرها خودشون عذرشون عذر خودشون رو بخوان، توجه دارید برادرها. و برای این کار ما یک دفتر میگذاریم اونجا، اونم ما نمیگیم که کارت ها رو کنترل بکنیم، خود برادرها شماره کارتشون رو بنویسن تو این دفتر رو بیان وارد کلاس بشن. یعنی ما میخواییم نظم اینجا رو، چون یکی از برادرها اصرار داشتن که در اون سالهایی که میگذاشتیم، خدا رحمتشون کنه، جناب حالا دیگه فوت کردن، آقای نجفی، میگودن که شما اصلا نظم کلاس من رو به هم میزنی. گفتن چطور؟ گفت و همینطوری میگی که آقا بیان و کلاس و اینا همینطور. گفتم نه، ما خیلی منتو سختگیری نمی کنیم و معمولی ما مخیم باشه، تقریبا شما برادران عزیز خودتون نظم رو ما مخیم بدیم دست خودتون، تو اون دفتر یادداشت بکنید که شماره کارتون چنده. این دفتر آقایون، این جلسه که الان گذاشتیم، برنامه فوق العاده از برنامه دفتره، دفتر از ساعت 9 شروع میشه، ما ساعت 7 گذاشتیم، برنامه فوق العاده است. و مسئولیت اینه رم برادرها، البته زیر با اجازه دفتر این کار شده، یعنی از برادران عزیز دفتر اجازه گرفته شده و حتی اعلامیه رو اونا زدن برای ما، ولی مسئولیت این کلاس مستقیما به عهده این نوکرتون و آقای قاسمیه، ولذا شما هی نرید از مثلا روابط عمومی یا اون بالا یا اون یکی بپرسید آقا ثبت نام کیه و چه جوریه، و که مثلا اونام جواب شما رو ندن، بعد حضور تعرض کنم که و شما بگید که آقا پشتوری اینجا جواب نمیدن. ما باید ثبت نام بکنیم، این برادر ما آقای فیض اللهی مسئول ثبت نام هستن، و اون کارتایی هم که شما نگرفتی بهتون میگن، یا اونایی که کارت ندارن کارت میگیرن، و ما در خدمت گذاریتون هستیم، ولی به دفتر اینا مراجعه نکنید. بعد از درس من نیم ساعت میشینم، هر کس کاری چیزی داره من در خدمتشون هستم. بعد آقایون هیچ گونه تعهدی ما راجع به فرستادن به جایی ندادیم. ما یه برادرها مثلا، بعضی از برادرها پیرارسال میگفتن که آقا شما موقع آخر کلاس گذاشتی رفتی مهابات، ما رو جایی نفرستادی. ما کلاسی که میذاریم آقایون لباس پول تبلیغ تنه، بعد از دیه از ما بگیم، ما یه طلبه هستیم مثل شما، توجه برادران، مسئولیت جای فرستادنی. و اونم که من توی دفتر امتحان میکنم، اون افرادی که پرونده تشکیل میدن اونو حدود عرض کنم که به من میگن توی اون کاغذشون نوشته که آقا من کلاستریم بلدن، بعد اون قسمت کلاستریشو به من میدن میگن آقا این میگه من کلاستری بلدم، شما امتحان کن ببین بلده یا نه. خب منم امتحان میکنم از قرآن و از هرچی که خودش بخواد از عقاید، بعد اگر قبول شد اونجا مینویسم قبوله. اون برنامه غیر از این برنامه است، اون برنامه یک دو ساعتیه که مخصوص جدا، یعنی مربوط به اونایی که پرونده تشکیل میدن. ولی اینجا ما اگر یه افرادی بیان سر کلاس و بخوان آخر اگر امتحان، چون الان معلوم نیست امتحان باشه، ما ممکنه نتیجه هاتون رو دستون بدیم که مثلا دوبار امتحان نشید، مثلا اونجا اگه خواستید پرونده تشکیل بدید به دردتون بخوره، یا مثلا اگه اونجا اومده باشید من ببینم که شما کلاس اومدید، خب اون مشخصه. ولی ما جا کسی رو جایی رو نمیفرستیم. این جلسه یه روز در میونه، یه روز بنده عرض میکنم، یه روز جناب آقای قاسمی، بنده همون قسمت قرآن و تجوید و جناب آقای قاسمی هم همون فن کلاسداری و اصول عقاید. و مطالب آقایون تقریبا بنده با ایشون که میگیم مشورت میکنیم، یه مقدار درسمون هماهنگ میکنیم، میگیم این قسمت شما بگو این قسمت من بگم، تقریبا ملفوف به هم دیگه پیچیده است. لذا فکر نکنید که مثلا کلاس اقبالیان شاید لازم باشه، کلاس برادر قاسمی مثلا لازم نباشه، یا برعکس. اینا تقریبا پیچیده به هم دیگه است. سعی بکنید که همه یک کلاس شرکت بکنید. جزوه الان قول نمیدیم، پارسال هم اول گفتم جزوه نمیدیم، بعد آخر موفق شدیم جزوه رو زدم برای ما و ما به شما دادیم برادرم، مثل اینکه نمیدونم چیکار کردیم، پول جمع کردیم چیکار کردیم. امسال الان قول جزوه رو نمیدیم برادران عزیز، توجه داری؟ ولی تلاشمون رو میکنیم. درس سر ساعت 7 شروع میشه، 10 دقیقه به 8 که تعطیل میشه، چون برادران عزیز یه درس دارن. شما سعی کنید سر ساعت 7 اول درس باشید برادرها، که 10 دقیقه به 8 ما بتونیم تعطیل بکنیم. و حدود عرض کنم که اینم راجع به این مطالب گفتیم. حالا امروز برای اینکه خالی از مطلب نباشه، درس رو اون کلاس چطوری قرار بدیم، یعنی مطالبی که راجع به کلاسه، شرایط معلم چیه، شرایط کلاس چیه، کیفیت پیاده کردن درس، اینا رو میذاریم به عهده جناب آقای قاسمی. من اصل درس رو شروع میکنم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. جانم اصول عقاید پارسال گفتیم، نه دیگه امسال نمیگیم. اون جزوش هم چون یه مقدار ناقصی داره فکر نمیکنم موفق بشیم. حالا اگه ما جزوه پارسال نه جزوه امسال آقای قاسمی رو سعی خواهیم کرد این کارو بکنیم، ولی قول نمیدیم. شما هرچی اینجا مینویسید همونه بنویسید، توجه دارید جان؟ آخه جزوه پارسالی ما میخوام ترقی بکنیم، جزوه پارسالی مال پارساله، توجه دارید؟ تجدید نظر باید بشه. بله، بعضی از برادران میان مراجعه میکنن میگن اون جزوه 8 سال پیش که در معشد زدیم، اون جزوه نمیدونم بزرگه، میگن اون رو بزن. اون آقایون ناقصی داره، ما یه چیزی زدیم اون دو تا کم، بعدم دیدیم که زشت، خودمون رفتیم از تو کتابخونه کتابفروشی جمع کردیم، توجه دارین؟ بعدم می‌خواستین دست برادر طلبه بیفته و اینا. حالا بعد از برادر طلبه من راضی نیستم برادر، به هیچ نه. ببینید اون جزوه ناقصه، من اون روزی که این جزوه رو نوشتم حدود عرض کنم که همینطور برادرای عزیز مشهدی که لابد اونایی که بعضیاشون اینجا باشن، دادم اینو اونجایی که درس میدادم، دادم گفتم اینو ببرید از روش یه مقدار بگید. بعد برادرها رفتن فیلم و زینگش کردن، یه خرجی هم رو دست من گذاشتن، بعدم جزوه‌ام 12000 تا نم چند هزار تا زدن. ما حدود عرض کنم که این جزوه‌ام گرون تموم شد و یکی 20 تا نم 10 تا چقدر میفروختن. بعد همین جزوه رو دیدم رفتن تبریز دوباره پولوکوپی چیز کردن، تکثیرش کردن. جزوه ناقص برادرها، جزوه اون جزوه 8 سال پیش خیلی ناقصه، عکس متنش ناجوره. انشالله خودتون کمک بکنید با هم دیگه، من تنها هیچ کار نمیتونم بکنم، با هم دیگه انشالله چرا یه مقدار ترتیب میدیم، ولی الان قول جزوه نمیدیم. خب برادران، آموزش قرآن، آموزش قرآن دو قسمته، یک روش زود آموزی، روش زود آموزی قرآن و بعد تجوید. این روش زود آموزی برای کسی است که قرآن بلد نیست. قسمت اول برای کسی است که قرآن بلد نیست میخواد یاد بگیره. قسمت دوم برای کسی است که قرآن بلده میخواد کامل بکنه. این پایه ساختمونه که از اول باید آورد بالا و سقفش زد، کاگلش کرد. وقتی کاگل شده باید تجویدش کرد، یعنی گچکاری و رنگکاریش باید کرد. پس این رنگکاری و اینا مربوط به تجویده و اصل عمده شونه. منتها برادران، من احساس نیاز زیاد کردم برادران. چرا؟ چون یکی دو مورد دیدم، از مثلا فرض کن که من یا امثال من توی جلسات نشستیم و بعد یه دونه شخصی اومده، چون همه طلبه هستیم داریم عرض میکنم، ما یه شخصی اومده توی یه دونه جمله، مثلا فرض کن عین، که این عین مثلا فرض کن روی جمله است، این چیه؟ طلبه برداشته اشتباه گفته، اون یکی شخصی بلده، بابا این یه دونه عین یا نمیدونم علامت مثلا فه اینجا هست، خب این چی داره؟ طلبه اومده اصل براءت خونده، رسائل خونده، کفایه خونده، لمعه خونده، نیمده به این جزئیات چیزی بپردازه که، توجه داره؟ ولی اون شخصی رفته این رو مطالعه کرده، این علامت چیه، این علامت چیه، فرق این با این یکی مثلا چیه، فرق این با این یکی چیه، اینا رو اومده اینا رو خونده، بعد اومده از طلبه پرسیده، وسط مردم طلبه رو خید کرده. بابا اینا یه چیزی همچین جزئی پیش با افتاده است. یا مثلا مخرج عین، آقا اومدن یه مشتی برداشتن، اومدن منزل یک طلبه، اومدن بهش گفتن آقا شما بین عین با همزه فرق نگذاشتی، این باید از ابتدای حلقت میگفتی، این از وسط حلقت میمالیدی به صدا رو به حلقت میگفتی و این رو با این یه جور گفتی و لذا نماز همه ما رو باطل کردی. توجه داری؟ ما این احساس کردیم که این قسمت اول نگذاریم، حداقل قسمت دوم رو با همدیگه مباحثه بکنیم. ولذا اینم یه روش، تقریبا سعی کردیم به روش ساده در بیام که یه تجوید رو خودشون زیاد کتابای تجویدی و اینا نوشتن، اون چی که ما میگیم خلاصه 17 تا کتابه که خلاصه گیری کردیم به یه سبکی درش آوردیم و اینجا برای شما عرض بکنیم. خب حالا اون قسمت اول برادرا از این 5 قسمت تشکیل شده. قسمت اولا رو میپردازیم، قسمت اول تا برسیم به تجوید. قسمت اول فهرستش اینه، یک جوری درس میدیم که به بچه هم دیگه از تا حالا کلاس طلبگی بود، از اینجا به بعد دیگه بچگونه میشه. یعنی فرض بفرمایید من جای یکی از شماها هستم، اناد میفرمایید و اونای بقیه هم که نشستن شاگرد تو کلاسن، شما اومدید درس بدید و از الان دیگه به بعد کلاس از طلبگی خارج شد، رسید به دانش آموزی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دانش آموزان عزیز، فهرست درس قرآن، این فهرست درس قرآن از این 5 قسمته: حروف، صداها، جزم، تنوین، تشدید. هر کس این 5 قسمت یاد بگیره مساوی است با خواندن، یاد گرفتن تمام قرآن، یاد گرفتن قرآن. خب زمان قدیم می اومدن قرآن رو در چند جلسه یاد میگرفتن، میگم در چند جلسه، نه در یک سال یاد میگرفتن، چون خیلی سخت بود. ولی الان دانش آموزان محترم خیلی راحته، مثل اونه که یه رای رو از اینجا از این نقطه میخواستم بیان به این نقطه بیان، زمان قدیم از اینجا میامدن و الان از اینجا میان. این رای جدیدی، راه جدید را بهتره یا راه قدیمیه؟ راه جدید. خب الان این راه جدید رو، ولذا شما میتونید این قرآن رو، یعنی این مطالب رو در 10 جلسه یا 5 جلسه یا یعنی در 30 جلسه و اگر زرنگ باشید حتی در 15 جلسه یاد بگیرید. حالا انشالله از روز بعد، مثل که وقت گذاشته، از روز بعد ما انشالله اینو شروع میکنیم و یکی یکی گفتن. خدایا